عرضه می شده بر روات دیگر، بعضی روات بر روات دیگر عرضه می کردن، اونا تأیید می کردن. اینا فی الجمله در باب تعارض یه معیدی می شود. اگر روایتی رو نقل می کنه راوی میگه بر زراره عرضه کردن، در باب تعارض می تونیم یک معیدی برش بگیریم. اما باز همینم که عرضه شد بر زراره، زراره هم طبق اصول کلی میگه درسته، ولی باز این دلالت نمی کنه که حتما بر امام هم عرضه شده باشه. اینا خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی قاعده ثانویه در خبرین متعارضین بود. عرض کردیم روایاتی داریم که مضمونش این است در خبرین متعارضین تساقط نیست بلکه اخذ به مرجحات است. گفتیم این روایت رو تک تک این روایات رو بررسی کنیم، بعد جمع‌بندی کنیم. روایت اول مقبوله عمر ابن حنزله بود، سند بررسی شد، وارد فقه الحدیث شدیم، چند جمله و فراز از روایت رو نقل کردیم، توضیح دادیم، اشاره کردیم ملاحظاتی نسبت به این روایت باید بررسی بشه. دو ملاحظه رو اشاره کردیم یا سه ملاحظه رو. ملاحظه چهارم در روایت مقبوله بررسی این جمله است که امام علیه السلام فرمودند اگر دو قاضی دو نظر مختلف ارائه کردند، صفاتشون با هم مساوی بود، عدل نداشتیم، افقه نداشتیم، اختلاف به خاطر اختلاف احادیث بود، هر کدوم مستندشون یک حدیث بود، امام اینجا می‌فرمایند ينظر الى ما كان عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك. که اشاره کردیم این جمله اولین مرجح است نسبت به دو روایت مختلف. امام می‌فرمایند حالا که صفات دو قاضی مساوی بود، عدل و افقه نداشتیم، نگاه کنید به اون روایتی که مستند حکمشون شده، المجمع علیه رو اخذ کنید و شاذ نادر رو رها کنید. این جمله یعنی چی؟ المجمع علیه اخذ بشه، شاذ نادر ترک بشه. چند نظریه در تفسیر این جمله ارائه شده است. نظریه اول، برخی از اصولیین و فقها از جمله و بعضی از محدثین از جمله مجلسیین در مرآت العقول و روضت المتقین می فرمایند ظاهر این جمله این است که اگه دو تا روایت مختلف مستند دو قاضی شد، به روایتی اعتنا کنید که مجمع علیه بین الاصحاب است، یعنی اتفاق نظر اصحاب بر اون روایت است. کان اگه دو روایت بودن احدهما اجماع اصحاب بود، مثلا بر عمل به اون روایت شما اون روایت رو اخذ کنید و روایت طرف مقابل شد ترد کنید. لذا شما میبینید مرحوم مجلسی در مرآت العقول و در روضت المتقین به مناسبت برای حجیت اجماع منقول به همین فراز مقبوله تمسک میکنه. چرا اجماع حجته؟ چون امام تو مقبوله فرمودن ان المجمع علی لا ریب فی. این یه نظر. مجمع علی یعنی روایت اتفاقی عملی بین اصحاب. حالا نظر دوم رو نقل میکنیم، در ضمنش نقد این نظر اولم هست. نظر دوم، نظریه مرحوم آیت الله العظما بروجردی، ایشون می‌فرمایند این ان المجمع علیه لا ریب فیه یعنی شهرت عملی، شهرت فتوایی، عملی و فتوایی به ملاک واحد. الان توضیح میدم. ایشون میفرمایند مقصود امام از این جمله این است اگر دو خبر متعارض مبنای حکم برای قضات شد، اون روایتی که مشهور علما طبقش عمل کردن، نه اتفاق علما، شما اون روایت رو اخذ کنید و طرف مقابلشم ترد کنید. خب برای توضیح نظریه مرحومای بروجردی ابتدای مقدمه کوتاهی رو اشاره کنیم. در اصول خوانده اید که شهرت بر سه قسم است: شهرت روایی، شهرت عملی شهرت فتوایی. شهرت روایی این است که نقل یک روایت در بین علما و روات شهرت داره. شما یک روایت رو میبینید 50 نفر از روات این رو نقل کردن، حالا چه عمل کرده باشن طبقش یا نه، این میشه شهرت روایی. شهرت عملی آن است که یک روایت است، حالا چه 50 نفر نقل کردن چه یک سند بیشتر نداره، یک نقل بیشتر نداره، لکن مشهور علما به این روایت عمل کردن، استناد کردن، این میشه شهرت عملی. بین شهرت عملی و شهرت روایی از نسب اربعه عموم و خصوص منوج است. ممکن است یه روایتی مشهور نقل کردن ولی طبقش فتوا نداده باشه. ماده افتراق از اون طرف شهرت عملی، شهرت روایی نیست. یک روایت یک سند داره، سند محکم مشهور، طبقش فتوا دادن، عمل کردن به این روایت، شهرت عملی هست، شهرت روایی نیست. خب گاهی هم هر دو هست، هم شهرت عملی است هم شهرت روایی است. این روایت هم 20 نفر 30 نفر 50 نفر از روات نقل کردن، هم مشهور طبقش فتوا داده. شهرت فتوایی امین است که یک فتوا بین علما مشهور است، لعل استنادش روایت باشه، لعل فرقشن با شهرت عملی اینه، در شهرت عملی استناد روشن، در شهرت فتوایی نه. خیلی هم گاهی به جای هم به کار میره، شهرت عملی به جای فتوایی، فتوایی به جای عملی. خب بعد از این مقدمه، مرحومای بروجردی با بعضی از توضیحاتی که از ما هست دو تا مطلب دارن، یا بگید دو محور در کلماتشون هست. محور اول، ایشون می‌فرمایند در مقبوله عمر ابن حنزله به عنوان مرجح بین روایتین متعارضه، امام می‌فرمایند خذ بالمجمع علی بین اصحابک. ما قبول داریم ظاهر این جمله همان است که مجلسیه فهمیدن، خب مجمع علیه یعنی اتفاقی، یعنی اجماع، اونی که اتفاق نظر اصحاب بوده اون روایت رو عرض کنید. لکن می‌فرمایند با حکم سه قرینه از این ظاهر باید رفعیت کنیم. مجمع علی بین اصحابه یعنی روایتی که مشهور اصحاب به اون روایت عمل کردن، نه اتفاق نظر اصحاب و نه نقل مشهور. مجمان علی در این روایت این شهرت عملی. نگاه کن ببین مشهور طبق کدوم روایت فتوا دادن؟ همون عکس با حکم سه قرینه. قرینه اول ایشون می فرمایند زیل خود روایت میگه مجمع علیه رو اخذ کن و شاذ نادر رو طرح کن. اگه مجمع علیه یعنی اتفاق نظر اصحاب، اگه همه اصحاب به یه روایت عمل کردن که میشه اجماع دیگه، شاذ و نادر نداره که امام بفرماین به مجمع علیه عمل کن، یعنی اون روایت که 100% اصحاب بهش عمل کردن. وقتی که درصدی نمیمونه که به روایت طرف مقابل عمل کرده باشن که امام بفرماید و دع شاذ نادر، پس معلوم میشه مجمع علیه اجماع نیست، مقصود شهرته. به روایتی عمل کن که مشهور اصحاب بهش عمل کردن و شاذ نادر رو بذار کنار. یک قرینه. قرینه دوم، راوی هم دقیقا از شهرت، از این مجمع علیه شهرت رو فهمیده و امام هم تأیید کرده. این فهم راوی هم مهمه. چطور؟ آنجا که راوی میگوید اگر هر دو روایت مشهور بودن چه کار کنیم؟ سوال بعدی در فراز بعدی اینه، امام اول می‌فرمان به مجمع علیه عمل کن، شاذ رو ترک کن. شاذی که مشهور نیست. بله دیگه، بله دیگه، یعنی خود لذا گفتی میشون میگن اون زیل داله بر این مطلبه، لیس به مشهوره، یعنی مقصود از اون مجمع علیه مشهوره که اون شاذ مشهور نیست. یک همین قرینه تمامه، ولی قرینه دوم هم میارن، سوم هم میارن. قرینه دوم میگن راوی هم اینجوری فهمیده، لذا راوی دوباره سوال میکنه اگه هر دو روایت مشهور بودن چیکار کنی؟ معلوم میشه از اون مجمع علیه شهرت رو فهمیده. امام هم نمیگن آه این که گفتی هر دو مشهورن که ربطی به حرف من داره، من گفتم مجمع علیه، تو چطور از شهرت فهمیدی؟ امام هم سکوت میکنن. رضا اینم قرینه است برای این که مجمع علیه یعنی مشهور به شهرت عملی. قرینه سوم، مگه روایت در باب تنازع نیست؟ خب دو تا قاضی اختلاف دارن، اونم دو تا قاضی شیعه، پس معلوم میشه مسئله اجماعی نیست. اگه اجماعی می بود، اگه اتفاق بین اصحاب بود که دیگه اختلاف پیش نمی آمد. پس ایشون می فرمایند در محور اول این سه قرینه رو که کنار هم می گذاری، مقصود روایت این است خذ بالمجمع علی بین اصحابک، یعنی اون روایتی رو اخذ کن که مشهور بین اصحاب است و شاذ نادر رو که مشهور نیست بذار کنار. این یه محور کلامش. محور دوم، آیا این شهرت مقصود شهرت روایی است یا شهرت عملی است؟ خذ بالمجمع علی بین اصحابک، یعنی خذ بالمشهور بین اصحابک. خب شهرت، شهرت روایی داریم، شهرت عملی داریم. این مقصود از شهرت کدومه؟ مرحومای بروجردی میفرماین مقصود از شهرت، شهرت روایی نیست، مقصود شهرت عملی است. چرا؟ به خاطر این که امام فرمودن مشهور را اخذ کن، فإن المجمع علی لا ریب فی. آقای بروجردی میفرمان اگر خبری رو فرض کنی 50 نفر از اصحابم نقل کرده باشن ولی بهش عمل نکرده باشن، این لا ریب فیه. خب این خبر احتمال تقیه هم میرود که احتمالات دیگه هم داره، صدورش مسلم ولی جهت صدورش که معلوم نیست، لا ریب فی نیست. لذا امام میخوان اینجوری بفرماین اگر دو روایت متعارض مستند دو تا قاضی شد، نگاه کنی روایتی که مشهور اصحاب بهش عمل کردن شما او را اخذ کنی، و روایتی که شاز نادر بهش عمل کردن او رو کنار بگذار. وقت نتیجه این می شود از نگاه مرحوم آیت الله بروجردی، یکی از مرجحات در خبرین متعارضه شهرت است. شهرت یعنی شهرت عملی، نه شهرت روایی. پس اگه دو خبر متعارض داشتیم، یکی رو بهش مشهور عمل کرده بودن، خبر دیگه ساقطه، شما به همین خبری که مشهور عمل کردن اخذ کنید. عرض میکنیم که در محور اول مطلب آقای بروجردی تمامه، یعنی مجمعان علیه یعنی مشهور، درسته. شاهد قویم همون شاهد اول، ذیل کلام آقای بروجردی، ذیل کلام امام ببخشید. خذ بالمجمع علیه بین اصحابک و دع الشاذ النادر الذی لیس بمشهوره. خوی خودش قرینه گویاس، مجمعان علیه یعنی مشهور. اما این که مرحومای بروجردی فرمودن شهرت یعنی شهرت عملی و نه شهرت روایی، این قابل قبول نیست. چرا؟ اولا اشکال اولین است که دقت کنید شهرت روایی ممکن است دو تا شهرت روایی متضاد نسبت به یک حکم شکل بگیره، هیچ استبعادی نداره. این مقدمه رو توجه کنید. مثلا فراوانم داریم، آیا غروب شرعی غروب خورشید است یا ذهاب حمره است؟ ما روایات مختلفی داریم، کسی میتونه دستبندی کنه 30 روایت این بر، 30 روایت اون بر داریم. انبوه روایات میگه غروب شرعی با غروب خورشید. انبوه روایات هم داریم میگه غروب شرعی با ذهاب مبره است، یه رو بیستقه مثلا فاصله است. شهرت روایی نسبت به یک موضوع میتونه دو تا شهرت روایی متضاد شکل بگیره، لکن شهرت عملی متضاد در یک اصل ممکن نیست. که اینجور بشه بگیم آقا مشهور علما فتوا دادن طبق یک روایت، مشهور علما میگن مغرب شرعی با غروب خورشید است، باز بگیم در همون عصر مشهور علما فتوا دادن که مغرب شرعی ذهاب قمره است، این دیگه معنا نداره. مشهور یعنی 80% مثلا علما اینجوری گفتن. ما یک بار بگیم 80% علما فتوا دادن گفتن که غروب شرعی با ذهاب خورشیده، با غروب خورشیده. دوباره بگیم در همون زمان مشهور علما فتوا دادن که غروب شرعی با ذهاب خمره است.
مثلا 5 تا دیگه باشه،
دو تا فتوای مشهور و 50 باشه. وقت مشهور این 50 50 خوز به مشتهر بین اصحابه، این مشهور نیست، اینا مساوی هم، این مشهور نیست. حالا دقت کنید اشکالتون توجه دارم، دفع میشه اشکال، یک کمی توجه بکنید. خب ببینید وقتی این مقدمه روشن شد، امام علیه السلام فراز بعدی روایت رو ببینید راوی چی میگه. بعد از این که امام فرمودند مشتهر رو اخذ کن و شاذ نادر رو ترک کن، راوی سوال میکنه میگه آقا هر دو مشهورن بین اصحاب، اگه شهرت شهرت عملی باشه مقابل شهرت همیشه شاذ، تو روایت هم آمد. دقت کنید فراز قبلی رو، در روایت هم مجمعان علیه یعنی شهرت مقابلش یعنی شاز. با آقای بومجردی عرضمون اینه، اگه شهرت شهرت عملی است آیا معنا داره دوباره راوی سوال کنه که هر دو فتوا بین اصحاب مشهوره؟ این معنا نداره. حضا اولا، ثانیه اشکال دوم با آقای بومجردی دقت کنید، و دعی شاز نادر،
یعنی در اینجا فقط مجمعنی عملی یکی وجود داره، مشکل یکی 80% شما رو فهم شما
پس امام همیشه تصویرشون اینه، مجمان علی در مقابل شاز نادره، مجمان علی همینی شهرت
شهرت باشه اشکال نداره، بل عملی باشه. بل بازم این سوال دوم از این سوال دیگه است، دیگه حالا اگه مثلا یه دو باشه که دیگه هر دوش مشکل، اونی که شما میترمایید یکیش مشکل یکیش نادره، یه دو هست نه هر دو میری مشکل
مشهور هر دو یعنی چی؟ آخه مشهور نیست دیگه، اینجا تساوی شهرت بین الاصحاب. ببینید شهرت به معنی زیوع نیست، شهرت به معنی زیوع نگیرید، میرسید یه نظر آقای خویی دارن اون رو بحث میکنیم، آقای خویی میگه شهرت به معنی زیوع یعنی کثرت، وقتی شهرت اگه معنی کثرت باشه وقت بله 50 نفر اینو گفتن 50 نفر اونو گفتن این میشه مشهور. ولی ببینید سبک روایت اینه، امام میفرماید مشهور رو بگی شاذ نادر رو رها کن، یعنی امام که اند نمیخواد بفرماید مشهور در مقابل شاذ. اگه اینجوری باشه معنا نداره دو تا شهرت عملی شکل بگیره در یک زمان، شهرت زیوع نیست، شهرت یعنی اغلب الاصحاب، مقصود اینه چون طرف مقابل شاذه. خب نه ببینید آخه شهرت در مقابل شازده، توجه کنید. حالا دو تا اشکال دیگه هم هست، اگر این قبول نکردید فوقش حرفای دیگه مطلب رو تمام میکنه. دقت کنید اشکال دوم، اشکال دوم به کلام مرحوم آقای بروجردی این است که بارها گفته شده است که اگر وصفی در کلام ذکر شد حکم بار شد، ظاهر این است که خود این وصف دخیل در حکم است. ما بیاییم وصف رو از دخالت اثبات کنیم، به تعبیر بلغا وصف به حال متعلق این مجازه، الا یسار و الیه الا به قرینته. دقت کنید طرف میگه زیدون عالمون، بگیم بابا این که سواد نداره، امضا تو بانک نمیتونه انجام بده، تو چی میگی عالمون؟ میگه آقا مقصود من اینه زیدون عالمون ابو، خوی خلاف ظاهره، این باید قرینه اقامه بشه برش. حالا دقت کنید روایت رو ببینید، در روایت شهرت اسناد داده شده به خود دو تا خبر، نه به عمل بر تکونها. سوال راوی اینه اذا کان الخبران مشهوران یروی عنکم الثقات، میگه آقا هر دو خبر مشهور ثقات از شما نقل میکنن، این ظاهر روایت اینه هر دو خبر شهرت نقلی دارن، کدوم شهرت عملی؟ اذا کان الخبران مشهورانه. پس آیت الله بروجرد شما اینجوری تفسیر میکنید، میگید اذا کان الخبران مشهورانه یعنی اذا کان العمل بالخبران مشهورانه، خلاف ظاهره، این قرینه میخواد. حالا میرسیم ببینیم این هست یا نه. مرحوم شیخن المؤسس مرحوم آقای حائری در یک جمله میگن شهرت در این روایت هم شهرت عملیست هم شهرت رواییه، وقت وجه همینه که اصحاب اگه نقل میکردن قبول داشتن. اینو میرسیم تحلیل میکنیم دقیقا هستش. پس بنابراین حالا وقتم گذشت، تا اینجا نتیجه این که این که مرحوم آقای بروجردی شهرت رو در این روایت به معنای شهرت عملی گرفتن نه شهرت روایی، ظاهر روایت با شهرت عملی ملائم نیست. یه توضیح هم داریم در ذیل کلام ایشون، فردا اشاره میکنیم به بررسی سایر انظار میپردازیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چرا میرسیم ذیل حرف مرحوم آقای حائری میگیم که اون لاریب فی ترکیب بین شهرت فتوایی و شهرت روایی ممکنه لاریب فی درست کنه، با آیا این لاریب فی هم تعلیل به چه معنایی هست اینا دقیقه کم کم اشاره میکنه. درست
نمارد فتوا تعلیل به اشمر قابل مشهور نشده؟
چرا
قابل؟ اگه شده پس
فتوای مشهور هم نداره، عیبی نداره، ولی آنجا که خود امام شهرت رو در مقابل شازده نادر گرفتن حرف اینه، این قرینه مصد ارز کردم. حالا شما اگه قرینه اول رو بیاید تشکیل کنید تو ذهن خود منم هستی مثلا، شما به تشکیل کنی دوره نسبت به قرینه دوم چی میگی؟ یه مشکلی
که
بعد
کردن
نسبت به قرینه دوم،
روایت یعنی عمل کردم.
خب حالا میرسیم ببینیم اون ثابته یا نه، ما خودمون نظیر و حرفو میزنیم ولی ببینیم باید خیلی سر و صورت داد با این چیزا نمیشه. خب
مؤید فرمود شما
بله
جمع بین شهرت روایی و
بله
اجماع بر عمل شکل
میگیره،
ولی اجماع بر روایت
از بر نقل شکل نمیگیره. اجماع چرا شکل نگیره؟ اجماع وقتی اجماع معنی شهرت شد. ببینید اینه، آقای بروجردی قبول داره که حرف مجلسی این رو ما قبول نمی کنیم، برای چه برای کسی این خود روایت دیگه. حالا یک قرینه میگه آقا مجمعان علی رو بگیر و دع شاز نادر الذی لیس بمشهوره. خب معلومه مجمعان علی یعنی شهرت. خب چرا شهرت روایی نباشه؟ بسیار خوب، خیلی خوبه. خب مگه در نقل نمیشه یک روایت رو 50 نفر از اصحاب نقل کردن؟ هر چی با شما نه خیلی جمعی که نشد دیگه. دقت کنید، آخه مجمعان علیه به معنی جمعی که آقای بروجردی ببینید میگن مجمعان علیه به معنی اتفاق الاصحاب که نیست، که به معنی شهرت. رضا میگه ما قبول داریم، عیبی نداره شاست نادره، یعنی 80-20 مثلا
ندرت.
خب ندرت یعنی همین دیگه، 80. نه نه نه، ببینیم
یعنی
10% در مقابل 90% شاست دیگه. وقتی 90% ها کار به درصد هم نداریم. پس آقای بروجردی میگه مجمعان علیه یعنی شهرت. خب حالا اومدیم شهرت روایی،
امام روایت کرده این 90% در امام باید روایت کرده.
نه اصحاب عیبی نداره، عیبی نداره. حالا اگر آمد عیبی نداره، حالا عیبی نه. در عصر خود اوست دیگه، در عصر اوست،
در عصر
کلام اینه، در عصر
خودش
نادره. نظیر به خاطر این شبهه توضیح میدیم. یکی از اعلام نجف رضا الله میگه این اصحابه یعنی اصحاب عمر ابن حنزله، یعنی همون دوروبری خودی. یکی از اعلام نجف خاطر همه خاطر برسید. بله وقت دیگه شکال اینه که هر راوی مجمون علیه پیدا میکنه به این معنا داره.
اما اگه اجماع به معنای عمل بگیریم مشکل حل میشه، یعنی هم شهرت روایی
مشکل حل میشه، ولی خلاف ظاهر روایت اونو چی کارش میکنی؟ ازا کان الخبران مشهوران عنکم،
جمع بین هر دو میکنیم.
خیلی خوب، پس دیگه باید گفت هم عملی هم
نظر مرحوم
تا برسیم. بله باشه،
ازا که زمان روایی به شهرت عملی یکی
گفت آقای ابراهیمی گفت تا برسیم بیریم اینجوری بوده یا نه.
اما نبوده، اونی که قبول داشته مثل من رو شده فدو
نه، شما در من
داشته فقط نبوده.
از کجا؟
من
دلیلو علیه نه، من لایحضر فتوای شیخ صدوقه. چرا؟ ولی بقیه مثلا حسین ابن سعید که 30 تا کتاب داشته فتواش بوده حتما. نه همون زمین های مختلف، یعنی فتوه همون 30 کتاب فقهی بوده. جالب، 30 تا کتاب که میگن ولو 30 تا روایت، ولو 20 تا روایت، همون 30 تا کتاب کتابای فقهی هم بوده. یعنی همه اصحاب دربشون، همه روات دربشون این بوده روایتی رو می نوشتن که فتوه می دادن. از کجا؟ و شده روات متعارضین دارن، بعد رو فتوه می دادن. مثلا این نیست، دعوی نیست، مگر کسی تصریح کنه. شیخ صدوق در من لا یحضر تصریح میکنه. لذا از این جهت اگر روایتی رو دیدی در من لا یحضرم آورده، مثلا ما یک از نکاتی که خب در مقابل اون مطلب از آیت الله رضوان سیستانی اشاره کردیم اینه که یک فرازی از حدیث محض الاسلام تو خود چیز آمده، یعنی اینجور نیست که شیخ صدوق توجه نداشته. نه، معلوم میشه اسناد کامله، چون اینکه از اشکالات ایشون اینه که آقا این رو که آورده از کجا. میگه آقا ابن قتیبه از فضل نقل کرده، ولی شیخ صدوق با توجه با قلت دو تا واسطه به فضل میرسه احراز نکرده که این روایت محض الاسلام از فضله. میگه آقا اگه در کمال الدین تنها بود یه حرف شما ممکن بود، ممکن بود که اونم قبول نداریم، اما خب تو من لا یحضرم که فرازی از روایت محض الاسلام و فرازی از اون روایت از کنم که علل لا آورده. کسی که آورده معلوم میشه شیخ صدوق هم بهش فتوا داده. اینجور نیست که بگید نه تشکیک ایشون. حالا حالا برسید ان شاء الله. اگر که با بسم الله بسم الله یه حرف بزنید که خیلی سخت نگیرید شما. خود این مطلب که خیلی مشهور شده از زبان آقای بروجردی که فتاوای اصحاب بر طبق روایات بوده، این رو ما مرزبندی زمانی برش داریم؟ نه نه، و شاهد و علیه و شاهد و علیه. ما حالا بحث میکنیم، این رو باید یک جا بحث کرد باز. از چه زمانی فتاوای اصحاب طبق روایات بوده؟ جالبه، ما یک سیری داشتیم در بین اصحاب. ما در زمان ائمه خیلی را قبول نداریم، حداقل در بعضی مکاتب فقهی شیعه مثل مکتب فضل بن شازان و بعضی دیگر از صحابه. حالا اینجا خیلی جالبه ها، اینو بگم به شما. من به این نتیجه رسیده بودم، یادداشتم کرده بودم قبل از این که مطلب آقای سیستانی رو ببینم. این دیگه مسلم، حالا ممکنه جایی نقل بشه بگن آقای سیستانی گفته فلانی گرفته، این نداره، ما میگیریم از بزرگان مطالب خوب دارن استفاده میکنن. ولی خودم نوشتم اونجا که این توارد خواطر بود. من این مطلب رو نوشتم، شواهدی برش آوردم، اون شواهد آقای سیستانی نیاوردن که از کجا همیشه اینجوری بوده. ما یه مقطعی داشتیم در بعضی مکاتب فقهی شیعه اینجوری نبوده و شواهد زیاد برش داریم.
مکتب
بله، ببینید در یک زمانهایی، حالا این باید دیگه تحلیل کرد، واقعا مطالب زیادی در قواعد و تحدیثه که باید اینا رو در مقدمات مباحث حدیثی که باید آموخت اینا رو. ببینید واقعا ما یک سیرهایی بوده. شما نگاه کنید در یک برهه‌ای از زمان یه اتفاقی میفته، فلسفه مهجور میشه به تمام معنی الکلمه. در یک برهه‌ای از زمان اتفاق میفته، فلسفه و عرفان به شکلی مطرح میشه که نونوایی محلمون هم که میریم نون بگیریم یک اطلاعیه بزرگ زده، چهار تا کتاب عرفانی رو نوشته که ما سخت اینا رو دستمون بگیریم و برای یک نفر بحث بکنیم. دم نونوایی محل ما اطلاعیه زده ساعت چند مصباح الانس میگم، ساعت چند. در گذشتم وضع این بوده، یک زمانهایی بعضی از مکاتب تعقلگرا بودن، یک شکلای خاصی بوده، استنباط داشتن. شما مکتب ابن جنید رو نگاه بکنید، در یک رساله ای داره مرحوم شیخ مفید در جواب یکی از رساله های سلفیه میگه چرا اینقدر دارید قدح میکنید که ابن جنید از بغداد به نیشابور رفت، اینقدر مردم نیشابور ازش استقبال کردن، چرا ناراحتی؟ با یکی از علمای شیعه، از علمای بزرگ شیعه است، رفته نیشابور. نیشابور مکتب فضل ابن شازان یک مکتب تعقلگرا بود در نیشابور، سبزوار در اون اطراف، برای خودش یک ماهیت شکلی قوی داشت. این مکتب حالا بعد از فضلم ادامه داشت که ابن جنید میاد اونجا. خب در این مکتب و مکتب ابن جنید و دیگران اینجور نبود که فتوا به نص روایات باشه، حتی در زمان ائمه. بله در یک مقطعی درست ما قبول داریم، ما خودمون اون مدل آقای بروجردی رو بحث کردیم، شاید بعضی دوستان دیدن، مدل شناسی کردیم، تحقیق کردیم و این حرف رو قبول داریم فی الجمله که بعضی از این کتب کتبی است که میشه به عنوان روایت بهش اعتماد کرد. اما خلاص اینه در همه آثار که نبوده است که حتی اون قیاسی که به ابن جنید نسبت میدن و به بعضی دیگر از بزرگان ما نسبت میدن، اون قیاس اصلا چیز دیگه است، این قیاسی نیست که. حالا اینا دیگه لذا باید بحث کرد، ما نمیتونیم بگیم همه در همه آثار همه روششون این بوده که فتواشون طبق نص روایات فتواهای فضل ابن شازان رو بررسی کنید، فتواهای ابن جنید و دیگران اون که باقی مونده بررسی کنید. نمیشه علل اطلاق ادعای این مسئله رو
کرد. قضیه عکس این قضیه لازم ماست. چطور که ما لازم داریم این چه که فتواشون مطابق نص بوده، اون که لازم داریم این است که روایاتشون عین فتواشون بوده.
روایاتشون این فتوا شد. نه ببینید، نه 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 نه، اون چه اینجا الان لازم داریم این است که آه اگر روایتی رو نقل میکند فتوا میدهد، اون چه الان اینجا لازم داریم اینه. این بحث کشید به جایی دیگر، اون بحث به جایی دیگر، آیا طبق الفاظ روایات فتوا میدادن یا نه، این بحث شد که من گفتم همینم قبول نیست. ولی الان اون چه نیاز داریم توجه دارم به شرفت و قبوله، اون چه ما نیاز داریم الان این است که آیا واقعا چنین بوده است، هر روایتی رو که نقل میکرده است کان یفتی به این رو نسبت به بعضی در بعضی از کتبشون بله، اما نسبت به سایر روایات غالب روایات هم که چیزی نیست. روایاتی رو که میشنیدن از امام یادداشت میکردن اینا رو، لذا اختلاف الحدیث هم پیش میامده. کتب مختلفی هم شما در عصر میانی عصر نصر مدونین کتب حدیثی ما کتاب اختلاف الحدیث هم دارن، همون مدونینی که مدون السنه عند الشیعه هستن که اینا در جای خودش باید روشیابی بشه، چند نفرن همین ها دقیقا کتاب اختلاف الحدیث هم دارن، این نشون میده روایاتی که می نوشتن متعارض داشته، مختلف داشته، مشکل داشته، که بعد همینا دنبال رفع اشکالش بودن. ولی اگر روایاتی رو می نوشت که فقط فتوا میداد دیگه متعارض نداره توش دیگه، تمام. اصلا شما ما در حج بحث کردیم از توابع